أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المأسومين لا سيما بقية الله في الأرضين إن شاء الله كمجلس ما ومحفل ما به تأیید و امضای امام عصر علیه السلام برسه، تأجیل فرجشون، سلامتی وجود نازنینشون و شادی قلب نازنین مادرشون زهرای عطر صلوات بعدی رو جریتر عنایت بفرمایید. میدونید که از شب جمعه تا شب شنبه هیچ ذکر و هیچ دعایی بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد نیست. محمد و عجل فرج. خدا رو شاکریم که به ما توفیقی داد در ماه عزای حسینی در خیمه عزای ابو عبدالله باز هم با محوریت سید الشهدا علیه السلام دور هم جمع بشیم و از سفره اهل بیت علیهم السلام متنعم بشیم. ما چند جلسه قبل خدمت دوستان هیئت و سروران خودم بحثی رو تحت عنوان موانع رشد در زندگی معنوی شروع کردیم. در جلسه گذشته دو مورد از موانع رو با همدیگه مرور کردیم. اولین مانع رشد ما راحت طلبی بود و دومین مانع غفلت. بحث اینا گذشت. امشب انشالله خدا توفیق بده دو مورد دیگه از موانع رشد در زندگی معنوی رو انشالله با همدیگه مرور خواهیم کرد. پیشا پیش از کسالتی که پیش اومده برام ما و باعث رنجش شما شاید بشه تو اثناء منبر عذرخواهی میکنم. انشالله خدا به همه مرزای اسلام صحت و سلامتی عنایت کنه، باز هم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. محمد و عجل فرج. یکی از مهمترین موانع رشد در زندگی معنوی ما عزیزان وابستگیه. انسان اگه وابستگی داشت نمیتونه انسان مجاهدی باشه. شهید سید مرتضای آوینی، سید شهیدان اهل قلم، یه جمله زیبایی دارن. ایشون می‌فرمایند عصر ما عصر قیامه و مؤمن اگه وابستگی داشته باشه نمیتونه اهل قیام باشه. این جمله جمله زیباییه. انسان اگه وابسته مدرک و ماشین و خونه و حتی مسئولیت و هیئت و مسجد شد و دل بست به اینا نمیتونه انسان مجاهدی باشه، نمیتونه تو زندگیش رشد معنوی داشته باشه. مؤمن باید حر باشه، باید آزاده باشه. یکی از ویژگی های بارز سید الشهدا علیه السلام و شهدای کربلا همین بود، عدم وابستگی به دنیا. پرورش یافتگان مکتب ابو عبدالله هم همین گونه بودند. مرحوم امامی که شاید این روزه ها و این جلسات و این عظمت رو مدیون این ابرمرد هستیم، بارها این حدیث رو شنیدید و بارها حضرت امام این حدیث رو فرموده بودند که حب الدنیا رأس و کل خطیئه. خودشون عامل واقعی به این حدیث بودند. حتی ذره ای در وجودشون عشق دنیا و محبت دنیا نبود. خیلی جالبه، حاج آقای جمارانی تعریف میکنه از کسایی که همراه حضرت امام بودن، ایشون میگه، میگه لحظات آخر عمر امام بود، بالا سرش میومدن به هر حال روحیه میدادن یه عده، یه بنده خدای اومد به حضرت امام گفت که آقا جان نگران نباش انشالله حالتون خوب میشه. ایشون یه نگاهی کرده بود با اون حال وخیمش، فرموده بود زنده و مرده بودن برا من فرقی نمی کنن. تعلق خاطر نداره به دنیا، وابستگی نداره به دنیا. یه کتابی هست خیلی کتاب زیباییه، کتاب مسئولیت و سازندگی، نوشته استاد صفائی حائری، معروف به عین صاد، رو کتاباشون می نویسن عین صاد. ایشون از متفکرین معاصر ماست، یعنی اون کسایی که شاید خیلی با آثار شهید مطهری انسی ندارن و شاید علاقه خاصی به آثار شهید مطهری ندارند، روحشون رو نمیگیره. البته آثار شهید مطهری بدون استثنا زیبان انصافن، ولی تجربه ثابت کرده اون کسایی که با آثار شهید مطهری نمیتونن ارتباط برقرار کنن، با آثار این استاد عزیز میتونن ارتباط برقرار کنن. کتاباشون فوق‌العاده است. مسئولیت و سازندگی. هر کی مربیه، هر کی معلم، مسئول جلسه است، مدیر یه جایی، واقعا توصیه میشه این کتاب رو بخونه. اصلا تمام پدر و مادر رو با این کتاب رو بخونن. کتاب زیباییه. تو اون کتاب این داستان رو نقل میکنه که مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه، ایشون یه تحقیقی رو شروع میکنن در مورد آب چاه. یه بحث فقهیه و به این نتیجه میرسن که اگر رنگ و بو و مزه آب چاه تغییر نکنه نجس نخواهد شد. وقتی از تحقیق فارغ میشن و تحقیق تموم میشه، ببینید اصلا توجه هم نداشته این بزرگوار. میبینن تو منزل خودشون یه چاه هست. پیش خودش میگه هلی، نکنه به خاطر اینکه چاه تو خونه خودت بود به همچین فتوایی رسیدی. دستور میده پرش کنن چاه رو. چاه رو پر میکنن، دوباره تحقیق رو از سر شروع میکنه و بعد به این نتیجه میرسه و اون وقت فتواش رو صادر میکنه. ببینید اینا پرورش یافتگان مکتب سید الشهدا بودن. شهید حاج احمد کاظمی، اسمش رو شنیدید، اون فرمانده دلاور که عمری در جنگ دلاوران زحمت کشید، بعد از جنگ هم همینطور. میگه یه روز حاج حسین خرازی اومد پیشم گفت که حاج احمد من تو این عملیات شهید میشم. یاد چی میافتید؟ بهش گفتم از کجا میدونی حاج حسین؟ از کجا این حرف رو میزنی؟ کیا یاد حسین ولایتی افتادن؟ کلیپش رو دیدید دیگه، تو حرم آقا علی ابن موسر رضا، با اون لحجه شیرین و با اون شیرین زبونی که داشت چی فرمود؟ فرمود بذارید ریا بشه، ولی بچه ها من یه روز شهید میشم. خبر داشتن، از شهادت خودشون خبر داشتن. حاج احمد میگه به حاج حسین گفتم قضیه چیه، مگه علم غیب داری؟ گفت نه حاج احمد، چند عملیات قبل وقتی خمپاره کنارم خورد هیچ نفهمیدم چی شد. خودم رو تو آسمونا دیدم، دیدم فرشته یکی یکی شهدا رو اسم میبره و وارد بهشت میشن. نوبت به من رسید، گفت آقای خرازی آماده ای؟ گفتم یه نگاهی به زمین کردم، گفتم اگه یه بار دیگه زن و بچه‌مو ببینم من آمادم. تا اینو گفتم نفهمیدم چی شد، خودم رو تو بیمارستان دیدم، دیدم یه دستم قطع شده. ولی حاج احمد دیگه وابستگی ندارم، میدونم شهید میشم. هم حاج حسین شهید شد، هم حاج احمد. هیچ کدوم وابستگی نداشتن، شهدای ما اینطوری بودن، اولیاء الهی اینجوری بودن. البته اینم باید بدونیم رفقا عزیزان، دلبستگی به دنیا الزاماً زندگی کردن در فقر نیست. چه بسا انسانهایی از نعمات الهی خوبی برخوردار باشن، امکانات فوق‌العاده‌ای تو زندگیشون داشته باشن، ولی انسانهای وابسته‌ای نباشن که در معارف دینی ما و در معارف ناب شیعی ما این عین زهده. اگه کسی اهل مال دنیا بود و اهل انفاق بود و وابسته این مال نبود، این یک زاهد واقعیه. پیش میاد خلافش، یه دی در فقر به سر میبرند ولی به همون اندک داراییشون وابستن. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد، این که ما از نعمات دنیا بهره مند باشیم این بد نیست، این که مال داشته باشیم این بد نیست، ولی این که بنده این مال باشیم و بنده این وابستگی ها باشیم، این بد و خطرناک. داستان اون درویش و ملا احمد نراقی رو شاید شنیدن عزیزان. یه درویشی بود، آوازه ملا احمد نراقی رو شنیده بود و کتاب شریف معراج السعادش رو. سخت به ملا احمد علاقه پیدا کرده بود و ارادت پیدا کرده بود. خدمت علامه، خدمت ملا احمد نراقی رسید کاشان، دید نه اوضاع اینجوری نیست که این فکر میکنه، ریاست و این همه منصب و این همه مال و باغ و میوه و عظمتی داره برای خودش ملا احمد. بدبین شد به ملا احمد. آخه پیش خودش فکر میکرد ملا احمد یه درویش منزویه، به معنای منفی گوشه گیره. ملا احمد هم اتفاقا فهمید، از مراودات رفت و آمدی که داشت با ملا احمد فهمید درویش بدبین شده بهش. بعد از 3 روز مهمانی درویشه گفت که ملا احمد من قصد سفر کردم، من میخوام برم کربلا. ملا احمد هم گفت خیلی خوبه، اتفاقا منم میخوام برم. تصمیم گرفتن برن. تعجب کرد درویش، دوباره سوالش رو تکرار کرد، گفت ملا احمد میخوام برم کربلا. ملا احمد دوباره گفت منم آمادم، کی حرکت کنی؟ گفت مرد مؤمن، من 1 هفته تا 10 روز به تو میبینم طول بکشه تا آماده یه سفر بشی. گفت نه همین الان آمادم، حرکت کردن با هم دیگه. راهی کربلا شدن، هنوز چند فرسخی قم بودن، اومدن استراحت کنن، دیدن درویشه حال خودش نیست، درویشه نگرانه. ملا احمد بهش گفت درویش خبریه؟ گفت نه، ولی کشکولمو خونه جا گذاشتم. گفت اشکال نداره، از کربلا که برگشتیم کشکولت رو خلاصه تقدیمت میکنیم و انشالله به کشکولت میرسی. دید نه درویش راضی نمیشه، اخماش هنوز تو همه. گفت نگران نباش درویش، جاش امنه، انشالله خودم تقدیمت میکنم. راضی نمیشد. گفت من به کشکولم علاقه خاصی دارم، حتما باید با هم باشه. اونجا بود که ملا احمد نراقی این جمله زیبا رو فرمود. فرمود درویش من با اون ریاست و شهرت و دم و دستگاهی که داشتم اینقدر وابسته نبودم که تو به یک کشکولت وابسته ای. پس ببینید گاهی فقر، گاهی اندک دارایی، ولی وابستگی هست. این خطرناکه، این انسان رو به سقوط می کشونه. بازم چه خوبه یاد کنیم از دلاور مردای شهرمون، رضوان خدا و سلام خدا بر این شهدای عزیزی که در حادثه اخیر تروریستی اهواز آسمانی شدن. کی بودن اینا؟ نگاه میکنم بعضی از رفقاشون تو جلسه هست. سلام بر سعید زاره، سلام بر حسین ولایتی، همین آقا حسین ما بعضی از جلسات قرآن تصمیم گرفتن برن سفر امام رضا، خبردار شدن بلیتا گرون شده، بعضیا نداشتن، تمام حقوق ماهیانش رو تقدیم بچه ها کرد که اینا برن حرم امام رضا. خبر دارم وام میگرفت شخصا کمک میکرد. رفقای کانون جلسات به بنده گفتن شاید 10 میلیون فقط حسین برا ما جمع کرد. هیچ وابستگی به این دنیا نداشتن. شهید سعید زاره، از رفقاش پرسیدم چه خصیصه خاصی داشتن این شهدا؟ چند تا خصیصه خاص گفتن که الان حالا خیلی جاش نیست. اون چیزی که شاهد مثال منه، رفقاش میگفتن موقعیت‌های فوق‌العاده‌ای براش پیش میومد که هم ترفیع درجه توش بود، هم از نظر مالی و مادی، ولی سوریه رو ترجیح میداد. دفاع از حریم اهل بیت و خاندان عصمت و طهارت رو ترجیح میداد. اینا وابستگی نداشتن به دنیا، شهید شدن، مثل حاج حسین، مثل حاج کاظم. دومین مورد از موانع رشد ما در زندگی معنوی، عزیزان، خود باختگیه. چیزی که امروز شاید بیشتر ما بهش باید توجه داشته باشیم. یکی از مهمترین موانع رشد انسان همین خود باختگیه. خود باختگی چیه؟ این که از دشمن و از سرزنش دشمن ما باک داشته باشیم، این که نسبت به امکانات کم خود مغلوب بشیم و ترس داشته باشیم. بزرگان ما این گونه نبودن، مؤمنین این گونه نیستند. خدای متعال در قرآن کریم می‌فرمایند ولا یخافون لومت الله، در راه دین از ملامت و سرزنش احدی باک ندارن. مؤمنین اینطورن، سریع خودش رو نمیبازه، سریع فریفته دشمن نمیشه، در مقابل دشمن سرخم نمیکنه. 4 صفتن که اگه کسی داشته باشه جمع بین فضائله: 1 حکمت، 2 عفت، 3 عدالت، و 4 شجاعت. شجاعت مادر فضائله. اگه نبود شجاعت شهدای ما در دفاع مقدس، در روزهای هفته دفاع مقدس هم به سر میبریم. یادی کنیم از اون دلاور مردای رزمندمون، اون شهدای عزیزی که مدیون خونشون هستیم. اگه نبود اون رشادت ها و اون شهامت ها و اون شجاعت هاشون، امروز امنیتی نصیب ما نمی شد. اصلا یکی از ویژگی های بارز پیغمبران الهی هم شجاعت بود. در مقابل دشمن ترس به خودشون راه نمی دادن. شما ببینید حضرت نوح نبی با وجود امکانات کم، با وجود سختی فراوان، زن و بچهش هم باش نبودن، ولی به خدا توکل کرد و مجاهدت کرد، پیروزم شد. حضرت ابراهیم خلیل که حتی سرپرستش باش مخالف بود، خیلی سخت واقعا، ولی شد بودچکن تاریخ، داستاناشو همه تون میدونید. حضرت موسای نبی که در مقابل قدرت و شوکت فرعون زمان قرار گرفته بود، ولی بازم ترس به خودش راه نداد و پیروز شد. پیغمبر نازنین ما همین گونه بود، اشداء علی الکفار و رحماء بینهم. در مقابل دشمن ترس به دل خودش راه نمیداد. از همون آغاز دعوت پیغمبر هم قضیه همین بود، کرارن و مرتبن به اصحاب خودشون و مسلمونا توصیه میکردن مسلمونا مؤمنین از دشمن نترسید، از امکانات کم خودتون نترسید، که البته عده‌ای مثل همیشه گوش نمیدادن. در اون جنگ بدر وقتی پیغمبر خدا دستور دادن که سپاهیان اسلام مجهز بشن، یه عده‌ای مایل نبودن تو جنگ شرکت کنن. وقتی دلایل رو تو تاریخ بررسی میکنیم میبینیم مهمترین دلیل عدم شرکت اینا تو جنگ، جمعیت اندک خودشون و جمعیت فراوان سپاه دشمن بود. میترسیدند، حق هم داشتن علی الظاهر. سپاه بدر 313 نفر در مقابل چند نفر؟ قریب به 1000 نفر، اونم با آواز خوانا، اونم با نوازندگان، اونم با اون ساز و برگ و غرور و تکبری که از مکه زدن بیرون. 100 اسب تاریخ گواهی میده 100 اسب رو یدک میکشیدن برای خودنمایی. واقعا ترس داشت علی الظاهر، ولی خدا یاری کرد مسلمونا رو، ولی خدا پیروز کرد مسلمونا رو، و در تاریخ درسی شد برای عده‌ای. البته عده‌ای هم که هیچ وقت از تاریخ عبرت نمیگیرن، مثل بعضی از این مسئولین امروز ما. خدا ثابت کرد، اینا نمیخوان مترجم بشن، خدا ثابت کرد که مؤمن و مجاهد در مقابل دشمن ترس نداره. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین. خدا باهاتونه. مگه شهدای ما در دفاع مقدس این گونه نبودند؟ تمام ابر قدرت ها، تمام عظمت ها بسیج شدن علیه ایران، ولی پیروز میدان کی بود؟ رزمنده های ما، شهدای ما. ولی شاید زیباترین صحنه در تاریخ از عدم ترس در مقابل دشمن تو کربلا خودش رو نشون میده. الله اکبر، 70 و چند نفر در مقابل 1000 نفر، 30000 نفر، فقط 70 و چند نفر. یاران ابو عبدالله حتی ذره ای و لحظه ای به دل خودشون ترس رو راه ندادن و در مقابل دشمن خونخوار خودشون سرخم نکردن. هر کدوم از یاران ابا عبدالله رو میخواییم اسم ببریم، شما ببینید چطور دلاورانه جنگیدند و عاشقانه به شهادت رسیدند. یکی از اون دلاور مردایی که سپید موی عاشورا و شیر مرد عاشوراست، شخصی به نام عابس بن ابی شبیب شاکری. الله اکبر، چقدر شجاع بوده این بشر. اومد خدمت امام، عرضه داشت یا ابا عبدالله، کاش چندین جان داشتم که برات فدا میکردم، ولی چه کنم، فقط یک جان ناقابل دارم که اونو باید فدات کنم. روز عاشورا شد، دلاور مردی این شیرمرد رو ببینید. تو تیرباران صبح عاشورا پیشانی عباس، پیشانی عابس از زخم تیرها در امان نماند. عابس از امام اذن میدان گرفت. اشک تو چشمان عابس حلقه زده بود. شاید آرزو می کرد تا چندین جان داشته باشه و در راه حریم حسین فدا کنه. مثل حسین ولایتی، مثل سعید زارد. خوندید نحوه شهادتشون رو؟ خودشون استاد کمین و ضد کمین بودن این جوان ها، ولی وقتی میبینه رو ویلچر اون جانباز 70% در خطره، وقتی میبینه اون نوجوان و کودک در خطره، خودش رو فدا میکنه. اینا از آبس درس گرفته بودند. آبس به میدان رفت، ولی هیچ کس جرأت نداشت مقابل آبس بایسته و روبرو بشه. الله اکبر. آبس فریاد زد بین شما یک مرد پیدا میشه تا بیاد با من بجنگه؟ چه جوابی؟ افراد عمر سعد هر کدومشون یکی پشت سر یکی مخفی میشد تا روبرو نشن با آبس. دیدن فریاد نحس عمر سعد بلند شد، تیر بارونش کنید. آبس کسی نیست که یک نفر شما از پادرش بیارید. باران سنگ و تیر بود که سمت آبس شروع شد. آبس که ترس و بزدلی دشمن رو دیده بود، چقدر زیباست سرگذشت آبس و کارهایی که آبس انجام داد. یک تصمیم عجیب گرفت. تصمیم آبس چی بود؟ این تصمیمم یک پیام داره برای من و شما. اونجا یک پیام داشت و بحث ما هم همینه. امروز هم پیام داره. پیامش این بود که ما نه تنها مغلوب قدرت پوشالی شما نمیشیم، بلکه غالب هم هستیم. آبس چیکار کرد؟ کلاه رو از سرش در آورد، زره رو از تنش بیرون کشید، مثل صاعقه به سپاه دشمن زد. الله اکبر. هر کی مقابل آبس روبرو میشد از بین میرفت. میگن 200 نفر رو از تیغ رد کرد و به درک واصل کرد. هیچ کس باورش نمیشد چنین پیرمرد سال خورده‌ای همچین شجاعتی داشته باشه. آبس کجایی ببینی؟ جوونامون علی اکبری، پیرمردامون آبسی هست. سپاهیان از هر طرف محاصرش کردن. کم کم زخمهای آبس بیشتر و بیشتر می شد. آبس به زمین افتاد. هر کس تلاش می کرد خودش رو به سینه آبس برسونه و سر از تنش جدا کنه. یه دفعه دیدن سر آبس تو دستان ناپاک یک حرامزادهی داره می چرخه. ولوله افتاد تو سپاه عمر سعد. بحثشون این بود که کی سر عباس آبس رو بریده. هر کی ادعا میکرد من بودم. درگیری ایجاد شد بین سپاه عمر سعد. عمر سعد فریاد زد دعوا رو تموم کنید، آبس رو همه شما کشتید. آبس کسی نبود که یک نفر بتونه اون رو زمین گیر کنه. آبس رو همه تون کشتید. دلاورانه جنگیدند اصحاب ابا عبدالله. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده برای امام زمانمون علی اکبر باشیم. جوونا بزرگامون، پیرغلامامون، برای امام زمانشون انشاءالله آبس باشن. چند تا دعا میکنم. انشالله عزیز دلمون، سرورمون فیض روزه رو میدن انشالله. خدایا به حق محمد و آل محمد در فرج مولا و آقامون تعجیل بفرما. قلب نازنین و مبارکش از اعمال ما، کردار ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا به حق محمد و آل محمد هر کی به این نظام و انقلاب و اهل بیت و ناموس و رهبر و بزرگان ما ضربه وارد میکنه، خدایا به دست با کفایت قمر بنی هاشم خار و ذلیل و نیست و نابودش بگردان. خدایا هر کی به هر طریقی به این نظام و قرآن و مردم خدمتی میکنه، خدایا به دست با کفایت قمر بنی هاشم نصرت و موفقیت عطا بفرما. مرزای اسلام لباس عافیت بر اندامشون بپوشان. شادی ارواح طیبه شهدا، علما، صلحا، فقها، تمام کسایی که سالای قبل بین ما بودن و امروز و امشب دستانشون از سفره اهل بیت کوتاه، خصوصا شهدای حادثه اخیر تروریستی اهواز، شهیدان سعید زارع و حسین ولایتی، انشالله عائد و واصل بگردان به برکت صلوات و فاتحه.